با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ در حال حاضر همه روزه بخش از کتاب گویای سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا را با صدای خانم پروین محمدیان خواهید شنید.
ترن با سر و صدای زیاد روی ریل‌ها می‌لغزید. در راهرو قطار زن‌های کارگر روی بسته‌های بار چرت می‌زدند و سرهای آنها به همراه حرکات یک نواخت قطار هر لحظه به یک سو می‌افتاد. از سرعتی که در حرکت قطار بود احساس آرامش راحت کننده‌ای کردم. نمی‌دانم این موضوع برای من به این شکل وجود دارد یا دیگران هم همینطورن. اصلاً دلم نمی‌خواست این سرعت لحظه‌ای متوقف شود. دلم می‌خواست همینطور پیش بروم. به همین ترتیب پیش رفتم. تا کجا؟ برای من فقط مسئله سرعت مطرح بود. مثل اینکه در این حال فرصت اندیشیدن به مقصد از انسان گرفته می شود. مثل این است که این سرعت جوابی به خفقان و خاموشی درون من می دهد و برای من تسکینی است. وقتی با سرعت پیش می روم نمی توانم به چیزی بیندیشم و همین را دوست دارم. حس می کنم بار مسئولیت سنگینی از روی دوشم برداشته می شود. خودم را رها می کنم در آن جریانی که مرا با شتاب پیش می برد و این راه طی شدن برایم حالت نفس تازه کردن دارد. صبح روز بعد در ایستگاه مرکزی راه آهن روم ترن توقف کرد. آن وقت من دوباره خودم را با مسائل عادی زندگی روبرو دیدم. باز هم سر و صدای روزنامه فروش ها و دعوا و مرافعه باربرها و آواز زنان گلفروشی که در محوطه ایستگاه گردش می کردن. نمی دانم چرا هیچ چیز برایم تازگی نداشت. با یک حالت سرد و بی‌اعتنا از قطار پیاده شدم. هیچ گونه میل و کششی برای دیدن چیزهای تازه مردمک‌های چشم مرا به دوران در نیاورد. حس نکردم که در محیط دیگری قدم گذاشتم، با وجود آنکه در طول مسافرتم بارها به این موضوع اندیشیده بودم. باربری که کیف دستی های مرا تا مقابل ایستگاه تاکسی ها آورده بود، بعد از مدتی قرقر در مقابل پولی که به او داده بودم و مقاومت من راهش را کشید و رفت. در جستجوی پلیس به این طرف و آن طرف راه افتادم. اولین پلیسی که به او برخوردم، آدرس دوست مرا که قرار بود در روم به او مراجعه کنم، با یک حالت بیقیدی و بی‌اعتنایی نگاه کرد و مرا به طرف اتوبوسی برد. پیش خودم فکر کرده بودم که پلیس اروپایی هرگز اشتباه نمی کند. اما حواس او از حواس پلیس‌های خودمان هم پرت‌تر بود. تراموایی را که در نزدیکی ما توقف کرده بود نشان داد. بعد با دست سلامی داد، عقب گردی کرد و رفت. طرز برخورد او با من و حالت بیقیدی و بی‌اعتنایی که در رفتارش بود مرا به این فکر انداخت که دیگر از پلیس کمک نخواهم و به خودم تکیه کنم. در پیاده روی خیابان مدتی ایستادم. ساختمان مدرن ایستگاه راه‌آهن روم در زیر نور آفتاب می درخشید. در قسمت شرقی ساختمان و میدانی که در جلوی ساختمان قرار گرفته بود، دیوار طویل و کهنه و خرابی به چشم می خورد که از قطعات بزرگ سنگ ساخته شده بود و هیچ گونه تناسبی با بنای مدرن ایستگاه راه‌آهن نداشت. با وجود این دقتی که در حفظ آن به کار برده شده بود و می شد به خوبی واضح و آشکار بود. نمی دانم چرا در آن لحظه فکر کردم که در این زمینه آنها همه چیز می توانند داشته باشند. وفاداری به گذشته خود تضمینی برای حفظ آینده است. در روم پیوسته انسان با این حقیقت روبرو می شود. هرچه در آنجا وجود دارد و اثری از تمدن قدیم در آن به چشم می خورد برای مردم با ارزش و قیمتی است. وقتی می گویم مردم، منظورم آن عده‌ای است که می فهمند، نه آن عده‌ای که نمی فهمند. بارها در خیابانهای وسیع و مدرن روم به سنگ فرش‌های درهم ریخته‌ای برخورد کردم که اطراف آن را با میله‌های آهنی محصور کرده بودند و در زمینه یک دست و آسفالت خیابان در وهله اول به صورت وصله ناجوری نگاه انسان را آزار می‌داد و دوستان من گاهی اعتراض می‌کردند و معتقد بودند این تظاهرات فقط برای جلب سیاحان خارجی است، ولی برای من هیچ چیز دیگری جز خود سنگ فرش مطرح نبود که با همه حقارت ظاهریش در خاطر من دنیایی خلق می کرد و نگاه مرا از روی جسم سخت و سرد خودش عبور می داد و متوجه زیبایی هایی می کرد که در پشت سر آن قرار داشت و در مه خاکستری رنگی می درخشید. شاید علت این دلبستگی شدید خیال بافی زیاد از حد من بود. دوستان من ایتالیایی ها را فقط در مورد آثار تاریخی و هنریشان ستایش می کردند، ولی به این زیاد روی ها ایراد داشتند و آن را نوعی حق بازی و تظاهر می دانستند. اما من هرگز نتوانستم خودم را قانع کنم که آنها راست میگویند. برای من هنوز هم که دوران کودکی و حتی جوانی از نظر روحی را پشت سر گذاشتم و از بسیاری از احساساتی که دیگران معتقد بودند عامل بروزش تنها کودکی و نپختگی است تهی شده ام، خیلی چیزها وجود دارد که با وجود جنبه خنده آور ظاهرش مرا به شدت تکان می دهد. هنوز که هنوز است، وقتی اوائل پاییز هر سال مادرم لباسهای زمستانی بچه ها را از صندوقها بیرون می آورد تا به قول معروف آفتاب بدهد، دیدن لباسهای کودکیم که مادرم به حفظ آنها علاقه دارد، جستجو در جیب‌های آنها و پیدا کردن نخوچی یا کشمش گندیده‌ای که غالباً در ته جیب‌ها وجود دارد در من حالت عجیبی ایجاد می‌کند. ناگهان خودم را همچون دوران کودکیم کوچک و معصوم و بی‌خیال می‌بینم و چند دانه گندم و شاهدانه که با کرک‌های ته جیب مخلوط شده مرا به گذشته خیلی دوری برمیگرداند و احساسات لطیف و شاد کودکانه را در من بیدار میکند. هنوز دفترچه های مشق کلاس دوم و سوم دبستانم را دارم. تمام ثروت مرا کاغذهای باطله‌ای تشکیل میدهد که در طول سالها جمع کردم و به هر کجا که میروم همراه میبرم. کاغذهایی که دست دوستانم روزی بر آنها نشانه ای نقش کرده، خطی کشیده یا تصویری طرح کرده است. از دیدن هر یک از آنها به یاد یکی از روزهای از دست رفته زندگیم میافتم و مثل این است که همه چیز برایم دوباره تجدید میشود. طبیعی است که من با چنین طرز فکر و روحیه‌ای نمی‌توانستم ایرادهای دوستانم را قبول کنم، کما اینکه آنها تا درجه حق داشتند، زیرا حساب من از حساب یک ملت جداست. ولی من به سبب همین دلبستگی که به کوچکترین و ناچیزترین چیزی که به گذشته ام مربوط می شود دارم، ایتالیایی ها را تبرئه می کردم و در باطن آنها را می ستودم. خیلی از مطلب اصلی دور افتادم و یا اینکه خیال می کنم دور افتادم. اتفاقا زیاد هم بد نیست. گاهی انسان احتیاج دارد گریزی بزند و هیچ فرصتی مناسب تر از آن لحظه نیست که بدون اراده از جریان اصلی جدا می شوی. از روزی که قدم به روم گذاشتم، زندگی من در سردی و آرامش وحشتناکی فرو رفت. از همان لحظه اول که در مقابل ایستگاه با بی‌اعتنایی پلیس برخورد کردم، این موضوع را حدس می زدم. در حالی که نیمی از درآمد ایتالیایی ها از محل پولی است که توریست ها و سیاحان خارجی در ایتالیا خرج می کنند، با این همه نسبت به خارجیان رفتار سرد و بیگانه ای دارند. یا شاید با من این طور بودن، چون من پولی نداشتم که در آنجا خرج کنم. با این همه، همه دوستانم که ایتالیا را دیده اند و مدتی در آنجا زندگی کرده اند، این را قبول دارند که ایتالیایی ها به شدت مادی و پول پرستند. با در نظر گرفتن فقر شدیدی که در سراسر ایتالیا به چشم می خورد، ما می توانیم تا اندازه‌ای در این مورد به آنها حق بدهیم. وقتی در روم زندگی می کردم، گاهی اوقات به نظرم می رسید هنوز در ایران و در همین تهران خودمان هستم. هرچه در آنجا وجود داشت، مرا به یاد ایران می انداخت. به طور کلی، کشورهایی که در جنوب قرار گرفتن، از آن آزادی و تمدنی که با شنیدن نام اروپا تصویرش در ذهن ما منعکس می شود، بی بهرند. اگر تاریخ تمدن و هنر درخشان گذشته ایتالیا را از آنچه فعلا وجود دارد جدا کنیم، مسلماً چیز جالبی باقی نخواهد ماند. من که به خیال خودم به یک کشور اروپایی مسافرت کرده بودم، در آنجا با همان فشار و خفقانی روبرو شدم که در ایران وجود دارد. خرافات با مبتذل‌ترین شکلش در میان مردم ایتالیا حکومت می کند. در ایران، رفتن خاله خانباجی ها نزد دعا نویس و دعا گرفتن برای معالجه امراض صعب العلاج را همیشه مسخره می کردیم. ولی در آنجا من به جوانانی برخوردم که داروی همه دردهایشان را در شب کلاهی که پاپ یک بار به سرش گذاشته بود و به همین دلیل در نظر آنها متبرک شده بود، جستجو می کردن. با این تفاوت که خاله خانباجی ها سواد ندارند و محیط زندگیشان به آنها اجازه نمی دهد رشد فکری بیشتری بکنند و جوانانی که به شب کلاه متبرک متوسل می شدند، اغلب از دانشجویان دانشگاه روم بودند. برگردیم به اصل موضوع. بالاخره بعد از 5 ساعت این طرف و آن طرف رفتن و از این و آن سوال کردن، منزل دوستم را پیدا کردم. در آنجا با استقبال گرم و صمیمانه او روبرو شدم که برایم از هر چیزی با ارزشتر و دلچسبتر بود. غذا را با هم خوردیم و بعد به فکر تهیه منزل افتادیم. دوست من در آکادمی هنرهای زیبای روم در رشته نقاشی تحصیل می کرد و چون سر و کارش با رنگ و روغن و قلم موهای نقاشی بود و در و دیوار اتاق مردم را کثیف می کرد، صاحب خانه ها با او میانه خوبی نداشتند. بعد از تلفن های متعدد بالاخره او توانست در همان نزدیکی منزل خودش اتاقی برایم اجاره کند. اوائل شب بود که اسباب هایم را جمع کردم و به آنجا رفتم. پیرزنی خیلی چاق مرا به اتاقم هدایت کرد. در همانجا بود که با یک دختر دیگر ایرانی آشنا شدم و این آشنایی برای من نعمت بزرگی بود، چون پیرزن مرتب صحبت می کرد و من چیزی نمی فهمیدم. دختر خانم ایرانی برایم گفت که دارد شرایط زندگی در این منزل را شرح می دهد. گفتم این شرایط از چه نوعند؟ او در حالی که با عصبانیت میخندید گفت هیچی، در یخچال را روزی دو مرتبه بیشتر حق ندارید باز کنید، یک مرتبه صبح، یک مرتبه شب. لباسهایتان را باید بدهید بیرون بشویند. اگر بخواهید آشپزی کنید باید پول اضافه بدهید. تلفن اضافه، برق اضافه، حمام اضافه، اتو اضافه و غیره. از همان روز اول حساب کار خودم را کردم و حتی المقدور از تیررس نگاه پیرزن که اسمش سینیورا فلاچه بود می گریختم، چون می ترسیدم اگر مرا تنها در جایی گیر بیاورد، چون ساکت و مظلوم هستم، مثلا بگوید برای هر سانتیمتر مکعب هوایی که تنفس می کنی باید فلان قدر بدهی، یا توقعات دیگر. دوستانم از همان روز اول تخم بدبینی را در دل من نسبت به ایتالیایی ها و به خصوص صاحب خانه ها کاشتن و من با روحیه‌ای خراب زندگی را در روم شروع کردم.